بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مرفی، جلسه 165، مورخ 18/1/87.
این شد که از طرفی قابلیت تفکیک ملکیت منفعت از ملکیت عین امر مسلمی است، لذا می تواند مالک منفعت عین رو به غیر تملیک کند، نه خود عین رو، و هاکذا برعکس عین رو تملیک کند بدون منفعت. تلازم قهری و ذاتی بین تملیک عین با تملیک منفعت وجود نداره، لذا تبعیت ملکیت منفعت از ملکیت عین احتیاج به دلیل داره. دلیلش یا شرط ارتکازی به تبعیت است در قراردادها، یا اطلاق و ظاهر حال است در مثل هبه. بنابراین هر قراردادی تملیک عین باشه، مثل بیع یا هبه، نسبت به تملیک منافع سه حالت داره: یا تس تصریح می شود به تملیک منافع مثل تملیک عین و مشکلی ندارد، یا انشاء می شه تملیک عین بدون ذکر منفعت. اینجا شرط ضمنی و ظاهر حال حکم به تبعیت میکنه که منافع هم تملیک شده به تبع، و تارتن تصریح می شود که تملیک منفعت یه مدت مستثنا است، حالا به هر لسانی باشه و به هر داعی باشه، به مجردی که انشاء تملیک لا به شرط لا بود از مدتی از منفعت، دیگه این منفعت تابع این نیست و در انشاء تفکیک شده بینهما، لذا قول به تبعیت در این فرض صحیح نمی باشد. بنابراین اگر در عقد بیع بین بایع و مشتری ذکر شده است که منفعت یک ساله تملیک نشده به مشتری، در این صورت بعدن مالکیت مشتری بر این منافع نه ماهه منزل یا یک ساله ملکیت بلا دلیل است. لذا چه اجاره قبلی فسخ بشه یا معلوم بشه اجاره باطل بوده است، بالاخره در بیع منافع این مدت تصریح به عدم تملیک شده، بیع به شرط لا از این منافع بوده و به عبارت نخرا بایع قصد کرده است عدم نقل منافع یک سال رو به مشتری و بایع بر این کار مجاز بوده است. چه اجاره صحیح باشه در واقع، چه باطل باشه، چه اصلا اجاره‌ای نباشه. بنابراین دلیلی نیست برای اخراج این منافع از ملک بایع و دخولش در ملک مشتری. اشتباه در تطبیق یعنی چی؟ تحلیل کنید. اشتباه در تطبیق اگه در خود عقد باشه، گفت باریکلا گفته اجاره دادم به شما این منزل رو، منزل پلاک 100 رو، و حال این که منزل پلاک 102 ملک او بوده است، اینجا قطعا اجاره باطله. اینجا اشتباه در تطبیق نیست. سب کنید، اینجا قطعا اجاره باطله.
یه منزلی رو به
خب بعد در تسلیم اشتباه تسلیم کرده. خب او اجاره تحقق مشکلی نداره.
خب یک ماهی رو یا پنج ماهی رو
هر چی باشه بالاخره عقد چجور بسته شده؟ در عقد گفته شده است که آقا منافع نه ماهه این منزل مورد اجاره رو به شما واگذار نکرده ام. تموم شد دیگه. به هر چی به هر خاطر بالاخره انشا کرد عدم اعطاء منافع رو به غیر. حالا به هر داعی بوده، داعی که به انشا دیگه ارتباطی نداره، داعی بوده اشتباه کرده، داعی این بوده فکر میکرده نیاز داره به اینها، داعی این بوده که فکر میکرده بچهش میخواد داماد بشه احتیاج، هر چی باشه بالاخره انشا کرد عدم اعطاء منافع رو به غیر. چطور بگیم غیر مالک این منافع؟ به چه دلیل؟ هر چی اشتباه در تطبیق باشه بالاخره تصریح کرد من این منافع رو انشاء تملیک منافع به شما نکردم، منافع این منزل رو به شما واگذار نکردم. چطور او مالک بشه؟ به عبارت اخرى حرفی که آقای قرائم دو سه بار تکرار میکنه، اگر باز الان هم میخوان همون حرفو بزنن دوباره گوش میکنیم، میگن در واقع عقد معلق، اگر اجاره عقد معلق که اصلا باطله.
اگر ما همونجا مثل
بالاخره ببینید اشتباه لفظی بود، میخواست بگه زید اشتباه هم گفت امر به انشالت من نمیزنه، یا نه واقعا قصد کرد عدم تملیک منافع نه ماهه منزل رو، قصد انشا اینه دیگه، داره میگوید منافع نه ماهه یک ساله این منزل رو به شما واگذار نمی کنم. این رو داره میگه، مقصودش هم همینه. حالا بله اگه بعدن بهش توجه بدن آقا همچه نیازی نداری اشتباه کردی، چطور ممکنه بگه خب بر میگردم؟ این بر میگردم یعنی اون معنا مقصود بوده است، انشا واقع شده به شرط لا، انشای به شرط لا واقع شدن، چطور شما میخواد تصحیحش کنید؟ بازم شما بفرمایید که در بعد از شش هفت بار مثالم بفرمایید.
دو تا خونه رو یک نفر دو تا خونه رو داره،
دو تا خونه
یکی از این خونه ها رو به یک نفر میفروشه، خونه
شماره
یک رو به یک نفر میفروشه، میگه ممتاز من فروش این خونه شماره یک با یه برگه اجاره یه که من دارم،
بسیار
میگه اف نداره من برگه اجاره هم با من خیلو. برگه اجاره خب. خونه شماره دو یا بعد خونه شماره یک رو فروخته،
خب
وقتی سند رو میریسه برگه خب. میذاره روی اون،
خب
برگه ای که روی اون خب. میذاره بعدا این بعد از خب. ما دو ما نگاه میکنیم برگه رو خیلو.
حالا سوال بسیار سوال اون وقتی باید تحلیل کنیم مقصود طرف این چیه، میگه این خانه رو به شما فروختم این برگه اجارم در کنارشه، یعنی معناش این است که این خانه یک ساله اجاره است، یعنی معناش این است منافع یک ساله خانه رو به شما واگذار نکردم به علت این که اجاره است. خب اجاره مالی خونه نبوده، بالاخره این آقا واگذار نکرده است منافع یک ساله منزل رو به مشتری به خاطر یک اشتباه، به خاطر ابی نداره، به خاطر یک اشتباه میکرده، فکر میکرده برگه مالی منزله، ولی این برگه در کنار این بیعت تحلیل کنید معناش اینه که آقا منافع یک ساله منزل رو مالک نیستی. تموم شد رفت دیگه، انشا نشده دیگه، انشاء نشود چه اجاره باشه چه نباشه، به توهم اجاره منافع یک ساله رو به غیر واگذار نکرد، به توهمی که فرزندش احتیاج به منافع این ماشین داره گفت فعلا ایام نوروز ماشین رو به تو فروختم اما به شرطی که ایام نوروز خودم ازش استفاده کنم منافع ملک من باشه، بعدن ایام نوروز مسافرت نرم، بالاخره منافع ایام نوروز رو به غیر واگذار نکرده، میتونه بگه آقا منافع واگذار نکردم، منافع ملک منه، میخوام به کس دیگه بدم، تو استفاده نکن. اینا روشنه دیگه. نتیجه این که با این نگاه کلام حضرت امام در تحریر، سید صاحب عروه و صاحب جواهر که می فرمایند چه اجاره فسخ شود یا منفسخ شود منفعت در مدت باقی مونده ملک بایع و موجر است، نه ملک مشتری، به نظر ما مسئله صحیح و برهانی و قابل دفاع است. بناهن علیه نه کلام فاضل جواد در مفتاح الکرامه که فرمود مطلقا منافع از آن مشتری است به قانون تبعیت، و نه تفصیل محقق اصفهانی قابل قبول و پذیرش نمی باشد. بفهم ندیدم. نه کلمات محقق رشدی رو هم ببینید، اونجا هم بالاخره احتمالا نظیر حرف محقق اصفهانی است، اما از بین قدما کسی تفصیل رو گفته باشه که بعد باعث شده باشه آقایون بگن لو فسخت الاجاره او انفسخت، من در عبارتها ندیدم، اگه پیدا کردید استفاده می کنم. بفرد خب بله به شرطی که اجاره بدهم، اما به شرطی که اجاره بوده است، در اجاره بوده است، چون فرض این اجاره قبله، هیچی اینجا دیگه بفر، اینجا شرط رو تحلیل کنید، نه شرط رو تحلیل کنید، اینجا شرط اخبار عن الاجاره است، اخبار عن الاجاره دخالتی نداره در حقیقت، نه ببینید در حقیقت میخواد بگوید فرقی نداره، بالاخره میخواهد بگوید آقا منافع یک ساله به خاطر اجاره ملک شما نمیشه، خب به علت اجاره عیبی نداره، اما تملیک نکرده. نه تبعیت نیست. برای چی تبعیت نیست؟ دقت کنید توضیحی که دیروز دادیم اون سه حالتی که ذکر کردیم امروز هم تکرار کردیم، در اون سه حالت دقت بکنید، بالاخره اگر شرط عدم تملیک کرده است، حالا به هر دلیلی شرط عدم و تملیک شده، عیبی نداره به علت اجاره باشه، ولی بالاخره میگه تملیک نمی کنم به شما، نه عیبی نداره اجاره در کار نباشه، میگه تملیک نمی کنم به شما، تملیک نکردم به شما، نه تملیک نکردم به علت این که در اجاره بوده است. بسیار خوب، حالا که در اجاره نیست دوباره تملیک کنم به شما بحثیست، الزام به تملیک ثانوی ممکنه بگید آقا اینجا الزام بشه به تملیک ثانوی، ولی تملیک نبوده، نه خیر قطعا تبعیت نیست. خب نه، سیره عقلا برعکس، سیره عقلا میگه اگر اجاره، اگر عقدی منفسخ شد برمیگرده به اون مالک قبل العقد، مالک جدید دخالت نداره، مالک حین العقد مهمه، لذا همینجا اگر مثال رو اینجا نخیر، سیره عقلا هم همینه، سیره عقلا هم همینه، عقلا فسخ رو چه جور معنا میکنن؟ ببینید فسخ رو در علم حقوق فسخ رو چه جور معنا میکنه؟ هر اینه میکنه بالاخره شیره عقلا به تبعیت دلیل میخواد. دلیلش لا محال اطلاقات ادله شرط ارتکازی است. پری روزم آقا گفتن شیره عقلا، شیره عقلا برمیگرده به اون شرط ارتکازی. چرا عقلا میگن منافع تابع عین است؟ برای چی؟ این رو تحلیلش کنیم. نه قطعا دنبال اگر یکی اگر یه نکته ارتکازی تعیید که نیست، تو آیات و روایات گفتیم اطلاقی نداری. اگه می‌داشتیم مسئله حل بود، اون احتمال دوم بود. خب ردم نداره، فایده نداره سیره عقلایی که عدم رد در اینجا چه فایده. نتیجه این که در صورت فسخ و انفساخ به نظر ما منافع ملک بایه است. یه فرع دیگه اینجا مطرح رو فر تأمل کنید بعد شما نتیجه رو به ما بگید. اگه مستأجر از منفعت اعراض کرد در این صورت اینجا وضعیت چیه؟ نه اجاره رو فسخ کرد، نه اجاره انفساخ بود، اعراض مستأجر بود عن المنفعه. نه نه صلح جدید نیست. مستأجر دید آه این منزل رو اجاره کرد، با این آقای موجر خوب می ساخت، اما این مالک جدید است و بالاخره دید حوصله نداره، یا به هر جهتی مستأجر اجاره رو فسخ نکرد و من از منافع نه ماهه این منزل اعراض کردم، اینجا این منافع ملک چه کسی است؟ این رو درش تعمل برمیگرده به مشتری. به چه دلیل؟ اگه تفکیک رو قبول کنیم طبق مبنای آقا بله، اما اگه تفکیک رو قبول نکنیم طبق اون مبنایی که ما گفتیم چی میشه؟ برای چی؟ یعنی چی میشه؟ الان وضعیت منافع چجوریست؟ اعراض کرد، اعراض مسقط ملکیته، اعراض کرد، گفت من دیگه اعراض میکنم، اجاره رو فسخ نکرد اما گفت من اعراض میکنم. احسن، میشه مال بدون مالک، ملک بدون مالک. وقت ملک بدون مالک است نمیتونه مال بایع باشه، چون اجاره فسخ نشده است که برگرده به ملک او. اون که از ملک خودش خارج کرده است، برگشت به ملک او با فسخ است یا با بطلان الاجاره است که معلوم شد از اول در ملک او بوده، اصلا اجاره باطل بوده، همچنان در ملک بایع است. یا فسخ است، فسخ برمیگردانه به ملک بایع، اما اعراض میگه من مالک نیستم اما اجاره رو فسخ نکرده است. او که مالک نیست، بایع هم که مالک نیست، مشتری هم که تفکیک صحیح طبق مبنای ما مالک نیست، میشه ملک بلا مالک. وقت ملک بلا مالک رو اکتی حیازت کنه، حیازت عین، حیازت از امور قصدیه. بایع میتونه بیاد حیازت کنه؟ نخیر، چون نمیتونه تصرف در عین داشته باشه، حیازت او درست نیست. مشتری اگه قصد حیازت کرد، در عین تصرف کرد، عینم مال اوست، منفعتم به تبع حیازت میشه ملک او، و الا میشه ملک بلا مالک. این حالا فرعی که بسیار فرع چهارم، چون بایع ارتباطش با عین قطع شده، عینو به کسی دیگه واگذار کرده، باید تصرف در عین کنه به خاطر منافع یا نه، بره دست رو عین بذاره یا نه. به چه دلیل عینی که ملک دیگریست بایع میتونه بره دست روش بذاره؟ حیازت میخواد بکنه، حیازت منافع بدون حیازت عین. خب باریکلا تو خونه نشست، آیا تصرف در عین هست یا نیست؟ تصرف در عینی که ملک دیگریست بدون اجازه او تصرف غاصبانه است، این عمل موجب ملکیت نمیشه. بالاخره خب چرا معنا داره؟ جدا شده، تفکیک شده، منفعت از عین تفکیک شده. ببینی اگه جدا شدن بعد با مجوز میتونه تصرف کنه، جدا شده اما فرض مال او نیست که. اگه منافع مال او بود بله، به خاطر منافع میرفت در عینم تصرف میکرد، اما منافع که ملک او نیست، به خاطر منافع ملکیت منافع اجازه تصرف در عین داشته باشد، عین ملک دیگریست. بایه اگر راهی برای حیازت پیدا کنه میتونه بره تصرف کنه، میتونه بره مالک بشه او رو. راهی برای حیازت نداره، تنها طریق حیازت از آن مشتری است. یا خود آقای مستأجر اگه برگرده مثلا از این اعراضش فرزن، کس دیگه نمیتونه این حیازت رو داشته باشه. چرا اقاله کنه؟ اگر اقاله به شرطی که رضایت طرف هست یا نیست، بالاخره مستأجر خب اگر رضایت او باشه اقاله کنه، بله اقاله مثل فسخ رجوع ملک به مالک اصلی که بایر باشه. ما نه اقاله چیکار میکنه؟ اقاله نظیر فسخ است، یعنی برمیگرداند هر چیز را به ملک مالک اصلی. منفعت ملک کی بود؟ ملک بایه بود. اقاله کرد یعنی منفعت برمیگرده به جای اصلی که ملک بایه باشه. مگر قانون تبعیت رو پیش بکشید که آقا اشاره میکنن محقق اصفهانی در یک صورت گفته، فاضل جواد مطلقا فرموده، تبعیت هم به نظر ما با اون توضیحات قبلی جا نداره. فرع چهارم چون هیچ نمیتونه تصرف در عین داشته باشه، فرع چهارم این است که این منزلی که در اجاره امر بوده است توسط خود امر خریداری می شود. فرع سومین بود منزل در اجاره امر بود، سپس توسط فرد ثالث که خالد باشه خریده می شود، بعدم اجاره فسخ می شود. و بحثشو کرد. فرع چهارم این است که مستأجر و مشتری یک نفر هست. آقای عمر ابتدا منزل رو یک سال اجاره کرد از اول فروردین. روز اول خرداد همین منزل رو از زید خرید. حالا اینجا بحث این است که در این ده ماهی باقی مونده که امر قطعاً مالک منافع است، آیا منافع رو مالک است به اجاره یا نه به مجردی که منزل رو خرید اجارش باطل میشه؟ و از الان منافع رو به بیع مالک میشه. اولا اینجا یه سوال است و اون سوال این است که چه ثمره عملی دارد این فرع چهارم؟ بالاخره امر از اول خرداد مالک منافع است، یا به بیع یا به اجاره، فرقی نداره دیگه. حالا چرا شما بحث میکنید که آیا مالک منافع است بل اجاره یا بل بیع؟ پاسخش این است که فوائد و ثمراتی بر این فرع بار است که به بعضی از اونها بعدن اشاره میکنیم، یه نکته نکته ای که آقا گفتن و فوائد دیگر. فعلا اصل اصل فرع بررسی بشه تا بعد به ثمرات و آثارش بپردازه. جمعی از محققی از جمله مقدس اردبیلی، محقق ثانی، محقق اصفهانی، مرحوم آشیق قائلن به مجردی که مستأجر عقد به انجام داد، اجاره خود به خود باطل است و از اول خرداد امر مالک منافع است به بیع نه به اجاره. آفرین. بعضی از آیون همینو گفتن، بعضی اشکال میکنن میرسیم میگن آه چرا میگید اجاره باطله، بگید بی باطله، اصلا بی حادث بوده، اجاره قبلا محقق شده، بگید بی باطله. حالا میرسیم. وجوهی برای بطلان اجاره ذکر شده که یکی دو وجه مهم و قابل ذکره و باید به این دو وجه پرداخته بشه. وجه اول دلیلیست که در کلمات محقق ثانی مقدس اردبیلی ذکر شده، محقق اصفهانی این وجه رو توضیح داده است و انتخاب کرده. قبل از بیان این وجه مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه از کتاب النکاح است. در کتاب النکاح فقها مسئله‌ای دارند، اگر فردی زوجه انتخاب کرده است که اون زوجه کنیز بوده است، با شرایط با اجازه ولی و مولا با این کنیز ازدواج کرد، پس از مدتی زوج این کنیز رو که زوجه اوست خریداری کرد، به مجرد وقوع بیع فقها بالاتفاق میگن نکاح باطل است. ذکر بیع هم از باب نمونه است، قاعده کلی این است، به مجردی که زوج مالک زوجه شد، چه به ارث چه به هبه چه به بیع و امثال ذالک، به مجرد مالکیت او بر زوجه نکاح باطل است. محقق اصفهانی و وجه بطلان نکاح رو این گونه تحلیل میکند. میفرماید زوج با ازدواج با این کنیز مالک بضع شده است، یا بگید منافع بضع رو مالک شده است. یک ملکیت ناقصه پیدا کرده است زوج نسبت به زوجه، یعنی منافع بضع رو مالک شد. به مجردی که روز اول خرداد این کنیز رو خرید، ملکیت تامه و کامل پیدا کرده است در این کنیز. این ملکیت کامله که مالکیت بضع رو هم در خودش دارد، ملکیت ناقصه رو به دلیل دیگه از بین میبره، چون که صد آمد نود هم پیش اوست که آقای زوج باشه بالاخره. بنابراین با ملکیت تامه زوج در این کنیز دیگه جایی برای ادامه سببیت نکاح نمیماند و نکاح باطل است. بعد از اشاره به این مقدمه، محقق اصفهانی و جمعی از محققین همین نگاه رو به اجاره و بیع دارند و با همین نگاه با آمدن بیع که ملکیت کامل است میگوین اجاره که ملکیت ناقص است باطل شده است. توضیح این وجه رو فردا اشاره میکنیم و بعد ببینیم که به نظر ما حق با این محققین نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.